بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. جلسه گذشته راجع به کلیت روش‌های تحصیلی و ضرورتشون صحبت کردیم، از اهداف بالادستی شروع کردیم و رسیدیم به اینکه ما باید حالا این روش‌های مربوط به تحصیل علم رو یکی یکی فرا بگیریم، یاد بگیریم و همچنین پایبند بهشون باشیم تا اینکه بتونیم انشاءالله یک ذهن دارای هندسه و منظم و تربیت شده ای رو داشته باشیم تا بتونه ما رو انشاءالله در تولید علم کمک بکنه، در تحصیل علم ما رو یاری بده. بنابراین فقط این نیست که ما یک سری معلوماتی رو در ذهنمون انبار بکنیم، تلمبار بکنیم، ذهنمون رو پر بکنیم از ذهنیات و مطالبی که در کتب موجوده، یا حفظ کنیم و در گوشه ی ذهنمون قرار بدیم. این نیست، اینا اصلا علم نیستن. ما باید سراغ این ذهن بریم و ذهن رو جوری ورزیده و تربیت بکنیم که وقتی وارد اقیانوس کتاب و سنت میشه دیگه بتونه قواسی بکنه و بهره برداری بکنه. خب، اولین روشی رو که میخوایم با هم مرور بکنیم، صحبت بکنیم، عبارت است از پیش مطالعه. خب هر طلبه‌ای که در حوزه علمی قدم میگذاره و میخواد علمی رو فرا بگیره، یکی از سنت‌های بسیار زیبا در حوزه‌های علمیه از گذشته بحث پیش مطالعه بوده و متاسفانه رفته رفته این سنت کمرنگ شده و حتی به فراموشی سپرده شده. اما الان در مراکز آکادمیک دانشگاهی‌های دنیا، برخیشون مثل ژاپن، حالا جاهای دیگه، رو آوردن به همین سنت ها و این رو جزو اصول اساسی خودشون میدونن و دانشجوهاشون رو اینجوری بار میارن. خب، مطلب اول درباره پیش مطالعه و مهمترین مطلب اساسی درباره پیش مطالعه اینه که فرایند تحصیل علم از پیش مطالعه شروع میشه. اینو باید بهش توجه داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به عنوان یک امر مستحب، یک امری که حالا فایده داره، خوبه، اینجوری نباید نگاه بکنید. شما به عنوان اینکه تحصیل علم نقطه‌ای نیست، خطیه. مجموعه ای از نقطه ها و حلقه هاست که زنجیروار به هم متصل میشن، نتیجه همشون میشه تحصیل علم، فراگیری یک علم. لذا مطلب اول تغییر نگاه به پیش مطالعه است. اینجوری نگاه نکنیم که آقا پیش مطالعه کن تا برحال درس بهتر یاد بگیری. نه، بحث بهتر یاد گرفتن نیست. بهتر یاد گرفتن جزء آثار پیش مطالعه است که الان عرض بکنم. در جایگاه و تعریف پیش مطالعه این رو عرض میکنیم که شما اصلا تحصیل علمتون از اینجا شروع میشه، از کلاس شروع نمیشه. این تصور رو باید بذاریم کنار که یه عده‌ای مثلا میگن خب حالا پیش مطالعه یه چند دقیقه کردیم، یه نگاهی کردیم، حالا میریم سر کلاس، حالا میریم تو کلاس یاد میگیریم. اینجوری نیست. شما هر مقداری که از پیش مطالعه داری کم میکنی، از عملیات های ذهنی برای تحصیل علمت داری کم میگذاری، خودت رو داری عقب میندازی. یک مقدار عقب افتادی از اون وضعیتی که داشتی و ذهنت دیگه اون آمادگی لازم رو نداره. بدون پیش مطالعه ذهن تربیت نمیشه. بنابراین اینو باید نهادینه کنیم در وجود خودمون که تحصیل علم مراحل و حلقاتی داره. اولین حلقه، نقطه آغازین تحصیل علم، پیش مطالعه است. کلاس نیست، کلاس دومیشه. این مطلب اوله. مطلب دوم، حالا بست و توضیح این مطلبی که الان عرض کردیم، که این رو بنده میخوام در قالب آثار عرض بکنم. خب آثار پیش مطالعه با توجه به اون تعریفی که و جایگاهی که از پیش مطالعه گفتیم، یکیش افزایش کیفیت فهم مطلب درسیه. خب وقتی شما شروع میکنید به مطالعه درس، خودت هستی و کتاب هست، هنوز وارد کلاس درس هم نشدی، این باعث میشه که مطالب بعدی رو بهتر بفهمید، مطلبی که در کلاس گفته میشه بهتر بفهمید. بعدش مطالبی که بعدن در پس مطالعه و تمرین و تحقیق میاد، اونجا دیگه بهتر حلاجی میشه. اوج تأثیر در مباحثه خودش رو نشون میده. یعنی شما خودت رو آماده کردی برای یک جهاد علمی، مرحله به مرحله داری میری جلو. و تازه اگر ما بخوایم یک مقداری این جایگاه پیش مطالعه رو مقداری بهتر تبیین بکنیم، تعبیر مرحله به مرحله هم شاید خیلی مناسب نباشه. بیایم بگیم تعبیر اساسهای ساختمان، شناژبندی ساختمان. یعنی شما الان دارید شناژ ساختمان رو، ساختمان این درستون رو اینجوری دارید میریزید که هرچی قوی تر اون لایه های بعدی، طبقات بعدی بهتری خواهد. خب حالا این کیفیت فهم مطلب رو بنده بعدم میام توضیح میدم. جلوگیری از به هم ریختگی فکری. افراد میرن سر کلاس میگن آقا ما اصلا نمیدونیم چرا ذهنمون هی میره این ور میره اون ور. به خاطر این که این کش شلوار رو شما در دست نگرفتی، محکم نبستی، وسط کلاس هی در میره، استاد میبینید نیم ساعت حرف زده، صحبت کرده، مای ذهنمون این وره اون وره، به خاطر اینکه من با یک آمادگی اصلا نیومدم سر کلاس، خالی و ذهن کاملم، مثل اینکه اومدیم منبر. درس با منبر فرق داره. منبر میریم یک موعظه‌ای میشنویم، درس در تحصیل علم و در درس حرف اصلی رو شاگرد میزنه. یعنی نکنید اینجا هم شاگرد هست که یاد میگیرد، استاد هست که یاد میدهد، هر دوتا نقش دارن، ولی به هر حال اینجا موضوع اصلی چیه؟ موضوع اصلی شاگرده، شاگرده که داره یاد میگیره. در پیش مطالعه شاگرد هست که داره یاد میگیره، در کلاس شاگرد هست که داره مطالب استاد رو فرا میگیره، در تمرین هم خودشه، در تحقیق هم، در تفکر هم، در پس مطالعه هم، در مباحثه هم. یعنی اینجا طلبه داره تربیت میشه. خب بنابراین ما نمیتونیم مثل منبر بشینیم کنار و نگاه بکنیم، و اینجا باید فعالیت داشته باشید، فعالیت علمی. و چون موضوع فعالیت علمی هم طلبه هست، لذا طلبه باید وارد بشه و اساس کار رو خودش قرار بده. استاد کمک میکنه برای فهم، استاد تسهیل میکنه فهم رو، نه اینکه تمام الموضوع باشه. نکته بعدی که حالا مهمتر از نکته دومه اینه که من قوه فکرمون رشد پیدا میکنه، چون دیگه اینجا شخص خودش میخواد از مطالب کتاب مستقلن استفاده بکنه بدون اینکه کسی دیگه به او کمک بکنه. پیش مطالعه یعنی این دیگه، بدون استفاده از شخص، بدون استفاده از کتاب دیگر، کتاب درسی رو میذاره جلوش و نگاه میکنه که ببینه چقدر میتونه استفاده بکنه. خب این باعث میشه که این روحیه اجتهادی پیدا بکنه، حتی اگر به سمت اجتهاد هم نرفت ولی روحیه اجتهادی پیدا بکنه، عمیق میشه، تفقه در دین پیدا میکنه، روحیه تفقه، و این روز به روز داره بارور میشه. اساس تحصیل علم بر همین تفکر دیگه، تفقه فکر. خب این قوه فکر رو ما باید در همه مراحل به کار بگیریم. حالا در مثلا کلاس چجوری به کار میگیریم اونا رو عرض میکنیم، ولی مهمترین قسمتش همین پیش مطالعه است، چون دیگه کسی دیگه از خارج به شما کمک نمیکنه، شما مستقلن روپا خودت ایستادی. از خارج کمک کننده ها رو درا همش بستیم، تحریم کامله. الان روپا خودت ایستادی، ببینیم که این استعدادهای خودت چجوری میخواد بجوشه اینجا. خب وقتی که روپا خودت ایستادی، اون وقت چهارمی میشه اعتماد به نفس، این روحیه تقویت میشه که آقا من این درس رو چجوری بفهمم، اصلا من همش عربیه، من نمیتونم اینا رو متوجه بشم، اینا سختن، اینا باید بریم دنبال شرح و دنبال استاد و اینها. نه، ولو این که شخص نتونه تو پیش مطالعه 100% رو بفهمه، ولی این اعتماد به نفس رو پیدا میکنه که با متنهای سخت مواجه بشه و بره بفهمه. نقش اعتماد به نفس در فهم مطلب، حالا من درصد معین نمی کنم، ولی درصد قابل توجهیه. هر مقدار شخص اعتماد به نفسش قوی باشه، مطلب خوب می فهمه. کسایی که به خودشون بدبینن، میگن ما که نمیتونیم، این متن سخت بود، اینا خیلی مشکلن، پیچیدن، سیوطی رو مثلا نگاه میکنم هیچی نمیفهمم. این تلقینا رو باید بذاری کنار. اصلا پیش مطالعه برای اینه که بگی که نگاه کن تو خودت یا خودت بفهم، متوجه شو، حالا هر مقدار تونستی. حق نداری تلقین بکنی به خودت که من بلد نیستم، من نمیتونم، من ضعیفم، من فلانم. نه، جمله من نمیتوانم و نمیشه و من ضعیفم و هر چی که از این نوع جملات منفی هست، اینا رو کلا باید بذاریم زیر پا، لهش کنیم، بندازیم دور. کسی که وارد تحصیل علم میشه در حوزه علمیه، میخواد فقیه در دین بشه، این باید روپا خودش بیسته، این باید بدون هیچ مراجعه به منبع خاصی از خود روایت بتون استفاده بکنه، از آیه بتون استفاده بکنه، نیازی به شرح و تفسیر و توضیح و اینها نداشته باشه. خب این اعتماد به نفس میخواد. این اعتماد به نفس رو از همون پیش مطالعه میتونید کسب بکنید. بنابراین جایگاه پیش مطالعه در عرض کلاسه. یعنی شما چطور به کلاس این همه اهمیت میدید که باید من حاضر بشم سر موقع، اگه حاضر نشدم از دستم رفته، من عقب افتادم. برای پیش مطالعه هم همین اهمیت رو باید قائل بشید. اون روزی که پیش مطالعه نکردی از دستت رفت، اون درس دیگه درس نیست. اون وقت شما کاری رو که در پیش مطالعه باعث میکردی الان تو کلاس انجام میدی. کاری که تو کلاس باید انجام میدادی تازه باید بری بیرون از کلاس انجام بدی، همین یه پله عقب افتادی، بلکه چندین پله. خب آثار و فواید دیگری هم داره، ولی چون وقت محدوده من فعلا به همین ها اکتفا کردم. اما حالا میخوام به صورت عملیاتی شروع بکنیم. قطعا نیاز به مرحله به مرحله کردن داره، باید از کم شروع بکنیم، از سطوح پایین شروع بکنیم. لذا اومدیم ما سطح بندی کردیم پیش مطالعه رو. کسی که تازه میخواد شروع بکنه، میام یه سطح اولی رو براش تعریف میکنیم، آرام آرام قوی میشه، میره سطح دو، بعد سطح سه. سطح یک چیه؟ سطح یک آشنایی کلی و بررسی اجمالیه. اینه که من با درس آشنا بشم. خب حالا اینها سرفصلایی رو داره. من چجوری با درس آشنا میشم؟ خب عبارت رو یه بار از روش بخونم، کتاب میذارم جلو و یه بار از رو میخونم، مثلا بدایت و نحو رو، سیوطی رو، منطق رو، هرچی روخانی میکنم عبارت رو، حالا چه عربی باشه چه فارسی باشه. خب وقتی من عبارت رو روخانی میکنم، باید به این نتیجه برسم که موضوع درس چیه. گاهی اوقات موضوع درس رو رو خود صفحه اول نوشتن، عنوانش رو نوشتن، مثلا باب الاستثناء. خب میدونم که درباره استثناء قرار صحبت بکنیم، این موضوع درسه. عبارت رو روخانی کردیم، حالا من این موضوع درس رو بیارم اول، بعد روخانی کردم عبارت رو، از روخانی هدف درس رو فهمیدم که قرار ما در این درس ما با تعریف استثناء مثلا آشنا بشیم، بعد اقسام استثناء رو هم اینجا گفته و یه دوتا هم از احکامش گفته. خب پس هدف درس اینه که من با اینها آشنا بشم دیگه. من از این درس هدفم چیه؟ یک، با تعریف استثناء آشنا بشم، اقسامش رو بدونم و دوتا هم احکامش رو. این شد هدف از درس، که من دنبال این درس هستم برای این، برای اینکه اینا رو بفهم. خب اینا میشن اهداف شناختی، فهم هدف درس، اهداف شناختی. که من این سه تا مورد رو پس در این درس باید بشناسم. موضوع کلیمون هم استثناء بود، مثلا عبارت رو روخانی کردیم، یه چیزایی دستمون اومد. خب حالا اجمالاً مطلب رو باید دیگه فهمیده باشیم. یعنی وقتی من روخانی میکنم، تعریف استثناء رو الان یه چیزایی دستم اومده، یه جنس و فصلی ازش فهمیدم، فهمیدم که استثناء منفصل متصل داریم. مثلا یک مطالب اولی و ابتدایی به ذهنم اومد، خب دارید من آشنا شدم با درس، آشنا شدم، مرحله آشنایی گذشت. مثل اینی که من از دور یک خونه ای رو دیدم و یه مقدار که جلو میرم میبینم که بله یه خونه شکیلیه و بعد دو طبقه است و هر طبقهش مثلا 6 تا پنجره داره و محوطش اینجوریه و من یه آشنایی پیدا کردم. اما دیگه این داخل این اتاقها و چند تا اتاق داره، داخل اتاقها چی هست و اینا رو نمیدونم. خب پس خود مطلب رو من الان اجمالا اینجا دیگه روشن شد برام که چیه. اینا رو خوبه که اصلا بنویسم، بنویسم که من در یک دفتری، خب یک استثناء تعریفش این شد، اینو فهمیدم ازش و سعیم میکنم بفهمم. بازی در نمیارم، پانتومیم اجرا نمیکنم، تئاتر بازی نمیکنم، نمیخوام سر خودم کلا بذارم، واقعا نشستم با همون جدیت، با همون روحیه، با همون انگیزه ای که سر کلاس هستم، با همون روحیه و انگیزم سر پیش مطالعه. لذا این که من بخوابم و کتاب بگیرم بالا دست و پا و بندازم رو پام و حالا بگم که دارم پیش مطالعه میکنم، با اینجوری نمیشه. باید جدی بگیری پیش مطالعه رو، بری بشینی مثلا یک اتاق مطالعه ای، قرائت خانه ای، یه جایی که واقعا تمرکز داشته باشی اونجا و یه وقتی رو اختصاص بدی بهش. خب حالا من این مطالب رو فهمیدم، مطلب بعدی اینه که من ارتباطش رو با مطالب گذاشتم بدونم. فیلم سینمایی نگاه نمی کنیم ما تو درس، سریاله. قسمت سوم به اول ارتباط داره، به دوم ارتباط داره، همینجوری زنجیروار و هم چسبیدن داره میره جلو. لذا اولاً و در گام اول، در گام اول ورود به علم که شما میای نقشه علم رو مشخص میکنی، یک نقشه هوایی از علم دستت هست، بعد میدونی که ما در علم صرف قرار این کارو بکنیم، تقسیم شده به دو بخش، فعل اسم، بعد در فعل مثلا مطالب اینها هستن، این فهرستا و اینا یادمون هست. خلاصه در اول، بعد که وارد هر درسی میشیم ما باید بدونیم الان تو کدوم حلقه هستیم، تو کدوم بخش هستیم، تو کجای فیلم هستیم، ارتباطش با درس قبل چیه، تا اینکه بیگانه نشیم. ما تحت اشراف یک نقشه کلی در بخش مثلا علم صرف هستیم، حالا علم صرف و نقشش رو انداختیم تو ذهنمون هست، الان که وارد مثلا درس پنجم شدیم من باید بدونم که این ارتباطش با اون هدف کلی علم صرف چیه، تا اینکه به صورت کلان و نگاه از بالا یک دید کامل و جامعی رفته رفته در ذهنم ایجاد بشه. و الا اگه اینا رو ازم جدا ببینم، ممکنه خودمون مطلب رو خوب بفهمم ولی دیگه من الان علم صرف رو نتونستم جامع و کامل داشته باشم. ولذا این خیلی مهمه، فهم ارتباط با مطالب گذشته، یعنی همجوری زنجیروار به هم چسبیده هستن و هدف کلان درس، ببخشید، علم و کتاب، هدف کلان علم و کتاب چیه و این درسی که الان من اینجا دارم میخونم رابطش با اون چیه. آخریش هم که ذهن برای یادگیری آماده میشه، خب واقعا یعنی تربیت میشه و که میتونه مطالب رو قشنگ دیگه بفهمه. الان حداقلش اینه که دیگه مطالب خیس خورده و شما که وارد کلاس میشید واقعا با یک آمادگی میرید، میدونید موضوع چیه، عبارت ها رو دیدید، براتون آشناست. سر کلاس استاد وقتی از یک واژه صحبت میکنه شما اینا رو قبلا دیدید، بعد حتی برای خودتون این اهداف درس شما دید نوشتید، این روی کاغذ اینا رو ترسیم کردید. بعد که میرید سر کلاس حالا خودتون رو مقایسه میکنید که من اینقدر تونستم بفهمم، حالا بریم ببینیم که چه مقدار درست فهمیدم. یک ارزیابی از فهم خودم باید داشته باشم، بنابراین من بخوام بفهمم که درست فهمیدم یا نه موضوع درس رو، هدف درس رو، مطالب درس رو، حالا میرم سر کلاس. حالا استاد که میگه من متوجه میشم که درست فهمیدم یا اشتباه فهمیدم و رفته رفته این قوه فهم ببینیم چقدر به واقعیت نزدیکه، چقدر به اون حقیقت تونسته اصابت بکنه. یک ارزیابی از توانایی خود هست. خب وقتی این رفته رفته باید تکمیل بشه، یعنی من امروز یه جدولی ترسیم میکنم، مینویسم که خب بعد از اینکه کلاسم هم رفتم مینویسم من 10% تونستم مطالب درس رو بفهمم، فردا نگاه میکنم بینم 11% شده، پس فردا 11.5%، همینجوری میره جلو تا اینکه بعد یک ماه میبینم که عجب من الان 50% و نصف مطالب رو خودم اصلا میتونم بفهمم، متوجه بشم. خب این یعنی چی؟ این یعنی تقویت قوه فهم. تقویت قوه فهم اینی که شما از علامه طباطبایی شنیدید که من تا حالا هیچ سوالی رو از استادم نپرسیدم و سعی میکردم با هر خودکشی هست که مطالب درس رو قبل از کلاس برای خودم حل کنم، یعنی همین. خب طرف میرسه به یه جایی که دیگه مطالب رو خودش همش رو فهمیده و حالا میره با استاد مباحثه میکنه. خب این میشه همون سبک مرحوم میرزای شیرازی در سامرا که طلبه ها رو اینجوری بار می آوردن و اینا قشنگ خودشون به یک جرأت علمی و قدرت علمی، این دوتا عنصر برای تولید علم حیاتیه. حضرت آقا می فرماید که تولید علم دو تا عنصر میخواد، یک قدرت علمی، دو جرأت علمی. این سبک تحصیل که از پیش مطالعه به اینجور این مدل شروع میشه هم قدرت میده به آدم هم جرأت میده. العلم و سلطان، وقتی شما که میری سراغ علم سلطنت پیدا میکنید، قوی میشید، اصلا جرأت میکنید که برید راههایی که پیموده نشده رو در نوردی. خب در خصوص پیش مطالعه هر چی آدم بگه کم گفته، چون واقعا نقطه گرانیگاه و اون نقطه شروع خلاصه و همه این اهداف و آثار و برکات در تحصیل علم، هر چی برکت از همینجا آغاز میشه و شروع میشه و ما باید انشاءالله برسیم به یک جایی که بتونیم دیگه همه مطالبی رو که در کلاس قرار بود بهمون بگن تو پیش مطالعه به دست بیاریم. خب حالا سطوح بعدیش نرسیدیم، انشاءالله اینا میمونن برای جلسه آینده که بتونیم راجع به سطوح بعدی صحبت کنیم، یه مقدارم راجع به راهکارها و روشها که ما چگونه تو پیش مطالعه بتونیم قوی تر عمل بکنیم و جدول زمان بندیش به چه صورت باشه و اینها دیگه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.